کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصل اول، قدرت من هستم. لیندا خانم جوان و زیبایی بود که خداوند موهبت‌های زیادی را به او بخشیده بود. او بسیار باهوش و جذاب بود و همچنین خانواده‌ای بسیار خوب و مهربان داشت. هنگامی که او را برای اولین بار بعد از یکی از همایش‌هایم ملاقات کردم، با خود فکر کردم که او را می‌توان به عنوان سمبولی از یک بانوی خوشبخت و شاد مثال زد. اما متاسفانه خیلی زود متوجه شدم که خلاف این امر صادق است. او برای من شرح داد که چقدر از زندگی ناراضی است. او احساس تنهایی می‌کرد و تصور می‌کرد تمام همکارانش از او بااستعدادتر هستند. او از عبارت‌های منفی زیادی استفاده می‌کرد، مانند من جذاب نیستم، من بدشانس هستم، من به کندی مطلبی رو یاد می‌گیرم، من خسته هستم. بعد از 5 دقیقه گفتگو با لیندا متوجه شدم که چه عاملی باعث عدم پیشرفت او در زندگی او بوده است. من هستم‌های او هر صفتی را که به همراه 2 کلمه من هستم بیاورید، نشان دهنده این است که شما چگونه زندگی می کنید. من خوشبخت هستم. من قدرتمند هستم. من سالم هستم یا من باهوش نیستم. من جذاب نیستم. من هستم هایی که بر زبان می آورید می تواند باعث موفقیت یا شکست شما شود. متاسفانه ما همیشه مرتکب اشتباه می شویم و از عبارات منفی استفاده می کنیم. من دست و پا چلفتی هستم. در آینه نگاه می کنیم و با ناراحتی سر خود را تکان می دهیم و می گوییم من بسیار پیر هستم. بعضی از دوستان خود را می بینیم و احساس می کنیم آنها از ما بااستعدادتر هستند و زیر لب با خود می گوییم من خیلی متوسط و معمولی هستم. هنگامی که در ترافیک گرفتار می شویم، رنجیده خاطر شده و می گوییم من بسیار بدشانس هستم. در اغلب موارد ما از قدرت عبارت من هستم علیه خود استفاده می کنیم. ما آگاه نیستیم که این کاربرد نادرست به چه میزان می تواند در آینده ما اثر مخرب داشته باشد. قانون این است. هر عبارت یا صفتی که به همراه 2 کلمه من هستم بیاورید، بخشی از واقعیت شما در آینده می شود. وقتی شما می گویید من بسیار دست و پا چلفتی هستم، دست و پا چلفتی. فصل دوم، یا مثبت اندیش باش یا ساکت شو. جایگاه فعلی شما وابسته به کلام شما در گذشته است. کلمات مانند دانه هستند. هنگامی که شما کلمه ای را بر زبان می آورید، شما به آن جان می بخشید و اگر به گفتن آن ادامه دهید، در نهایت به واقعیت شما تبدیل می شود. خواه بدانید یا ندانید، شما در حال پیشگویی آینده تان هستید. بر زبان آوردن جملاتی مانند من خوشبخت هستم، من قوی هستم، من رویایم را تحقق می بخشم، تنها مثبت اندیشی صرف نیست. با گفتن چنین جملاتی شما پیروزی و موفقیت خود را در آینده پیشگویی می کنید. همواره زندگی شما در جهت کلام شما حرکت می کند. اما متاسفانه اکثر مردم خلاف این را پیشگویی می کنند. آنها می گویند من هیچ وقت به موفقیت چشمگیری دست نمی‌یابم. هیچ وقت تناسب اندام خود را به دست نمی‌آورم. کسب و کار کساد است. به احتمال زیاد اخراج می‌شوم. آنها نمی‌دانند که با این کار در حال پیشگویی شکست خود هستند. به عبارت دیگر، آنها از طریق کلام منفیشان شکست، متوسط بودن و کمبود را به زندگی خود فرا می‌خواند. در کتاب مقدس آمده است ما میوه کلام خود را می‌خوریم. زمانی که شما صحبت می‌کنید، شما در حال کاشت دانه هستید و در نهایت شما محصولی را مطابق با کلام خود برداشت می‌کنید. مطمئن باشید که در حال کاشت دانه‌های مناسب هستید. درست مانند باغبانی که اگر دانه سیب بکارد، سیب برداشت می‌کند و اگر دانه پرتقال کاشته باشد، پرتقال برداشت می‌کند. به بیان دیگر شما نمی توانید منفی صحبت کنید و در عین حال زندگی مثبتی داشته باشید. شما نمی توانید درباره شکست صحبت کنید و انتظار پیروزی داشته باشید. امکان ندارد درباره کمبود و فقر و نداری صحبت کنید و در عین حال فراوانی در زندگی شما جاری شود. اگر شما کلام فقیری داشته باشید، زندگی فقیری خواهید داشت. به جای اینکه بگویید من هیچگاه شفا پیدا نمی کنم، این بیماری سه نسل است که در خانواده ما وجود دارد، بگویید فصل سوم، خواستت را بر زبان بیاور. کلمات قدرت خلق کردن دارند. وقتی شما کلامی را بر زبان می آورید، به آن زندگی می بخشید. این که شما باور داشته باشید خوشبخت هستید بسیار مهم است، اما بر زبان آوردن عبارت من خوشبخت هستم بسیار مهم تر است. زیرا با گفتن این عبارت هر کجا که باشید خوشبختی به دنبال شما می آید. در کتاب مقدس آمده است هر آنچه را که می‌خواهید خداوند برای شما جبران کند، آن را بر زبان بیاورید. در کتاب مقدس گفته نشده است که هر آنچه را می‌خواهید خداوند برای شما جبران کند، به آن فکر کنید یا به آن باور داشته باشید یا امید داشته باشید. فکر کردن، باور داشتن و امید داشتن همگی خوب هستند، اما اگر می‌خواهید یک گام فراتر بگذارید، باید خواسته خود را بر زبان بیاورید. اگر رویایی دارید که می‌خواهید محقق شود یا با مشکلی مواجه شدید که می‌خواهید رفع شود، باید از قدرت کلام خود استفاده کنید. باید آن را بر زبان بیاورید. این تنها راهی است که بتوانید ایمان خود را فعال کنید. ممکن است برای مدتی بسیار طولانی نسبت به چیزی باور داشته باشید و در قلبتان به تحقق رویا یا خواسته یا وعده الهی ایمان داشته باشید، اما هیچ تغییری را مشاهده نکرده باشید. مشکل چیست؟ هیچ چیز اتفاق نمی افتد مگر آن را بر زبان بیاورید. به جای اینکه تنها باور داشته باشید، بهتر از شک و تردید را کنار بگذارید و خواسته خود را بر زبان بیاورید. هر روز اعلام کنید و بر زبان بیاورید که لطف و رحمت خداوند مرا احاطه کرده است. با گفتن چنین جمله این شرایط شروع به تغییر می کنند. فرصت ها در مسیر شما قرار می گیرند و موفقیت های چشمگیر، ترفیع و ایده های ناب به سراغ شما می آیند. به جای اینکه تنها با خود فکر کنید که امیدوارم از این بیماری خلاص شوم، امیدوارم اوضاع بهتر شود، باید یک گام فراتر بگذارید و خواسته خود را اعلام کرده و بر زبان بیاورید. فصل چهارم، آهنربای برکت و فراوانی. هنگامی که شما به مشیت الهی اعتماد می کنید و در تمام امور زندگی خواست خداوند را مقدم بر هر چیزی قرار می دهید، او هم ویژگی در شما قرار می دهد که شما را تبدیل به جذب کننده برکت و خوشبختی می کند. در این حالت افراد مناسب، موقعیت‌های مناسب، قراردادها، ایده‌ها و منابع مناسب به زندگی شما وارد می‌شوند. در این شرایط دیگر لازم نیست که شما برای به دست آوردن این موارد تلاش زیادی کنید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که به مشیت الهی اعتماد کنید. آنگاه افراد مناسب وارد مسیر شما می‌شوند. فرصت‌های مناسب در بهترین زمان وارد زندگی شما می‌شوند و لطف و رحمت و حمایت خداوند در زندگی شما جاری می‌شود. چرا؟ چون شما به آهنربای رحمت و برکت الهی تبدیل شده اید. هنگامی که شما در تمام امور خواست خداوند را مقدم بر هر چیزی قرار می‌دهید و به مشیت الهی اعتماد می‌کنید، ناگهان سلامتی شما بهبود پیدا می کند و برخلاف تمام شواهد رویای شما محقق می شود. این امر شانسی نبوده است و به طور تصادفی رخ نداده است. دلیل این امر این است که شما به آهنربای برکت و رحمت خداوند تبدیل شده اید. در کتاب مقدس آمده است: هنگامی که شما در راه خدا گام برمی‌دارید و رضایت او در اولویت اصلی شما قرار داشته باشد، برکت و رحمت از طرف خداوند در زندگی شما سرازیر می‌شود. در نسخه دیگر آمده است: شما به آهنربای برکت و رحمت خداوند تبدیل می‌شوید. ممکن است شما درگیر بیماری باشید. به جای اینکه فکر کنید من هیچ وقت بهبود پیدا نمی کنم، باید نگرش شما به این صورت باشد: سلامتی من هر لحظه در حال بهبود یافتن است. اگر با مسائل مالی دست و پنجه نرم می کنید، به جای اینکه بگویید من هیچ وقت از زیر بار قرض خلاص نمی شم، این نگرش را داشته باشید که فراوانی و برکت در زندگی من در حال جاری شدن است. اگر مجرد هستید، این گونه نتیجه گیری نکنید که من هیچگاه ازدواج. فصل پنجم: من آزاد هستم. سختی ها نیامدند که بمانند، بلکه آمدن تا بگذرند. هنگامی که برای مدت طولانی گرفتار شرایط نامطلوبی باشیم، آسان است که با خود فکر کنیم تا بوده همین بوده. من همیشه گرفتار مشکلات مالی بودم. هیچ وقت موقعیت مناسبی نصیب من نمی شود. در اغلب اوقات این شرایط را همیشگی فرض می کنیم. مردم به من میگویند من همیشه منفی نگر بودم، این ذات من است. آنها خود را با این گونه عبارات متقاعد میکنند که شرایط هیچگاه تغییر نمیکند. این اصل را به خاطر داشته باشید که اولین مکانی که در آن شکست میخوریم ذهن من است. اگر شما با خود بیاندیشید که این شرایط نامطلوب ماندگار است، ماندگار خواهد ماند. اگر فکر کنید که دیگر به حد نهایی توانایی های خود رسیده اید، حق با شماست. اگر فکر کنید که هیچگاه سلامتی شما برنمی گردد، بر نخواهد گشت. در اولین گام شما باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید. شما باید تمام شرایط نامطلوب را موقت و گذرا بدانید. این شرایط نیامدند که بمانند، بلکه آمدند که بگذرند. اما هنگامی که شما آنها را به عنوان شرایط همیشگی خود بپذیرید و با خود بگویید که این حق من است، این شرایط نامطلوب ریشه دار می شوند و به بخشی از واقعیت شما تبدیل خواهند شد. این نوع نگرش اشتباه می تواند شما را برای همیشه از تحقق سرنوشتتان باز دارد. اما اگر شما تصمیم بگیرید که در نحوه تفکر و نگرشتان تغییری بنیادی ایجاد کنید، آنگاه دگرگونی را در زندگیتان مشاهده خواهید کرد. شاید بیش از 20 سال است که در جنبه‌هایی از زندگیتان با مشکل مواجه هستید. گزارشات پزشکی می‌گویند تنها یاد بگیر چگونه می‌توانی با این بیماری زندگی کنی. اما گزارش دیگری هم وجود دارد که می‌گوید خداوند سلامتی را به تو باز می‌گرداند. او تمام روزهایی را که گرفتار این بیماری بوده‌ای جبران خواهد. فصل ششم. من با ارزش هستم. خودت را بشناس. خداوند شما را به عنوان تصویری از خودش آفریده و سپس روح خود را در شما دمید. به عبارتی تمام ویژگی های خداوند قادر و متعال در وجود شما نهفته است. برای شما مقدر شده است که کارهای بزرگی را به انجام برسانید. برای شما مقدر شده است که اثری ماندگار از خود به جای بگذارید. خداوندی که خالق کل جهان هستی است. خداوندی که ستارگان و تمام کهکشان‌ها را خلق کرده است، او بشر را از گل آفرید و از روح خود در آن دمید. نکته اینجاست که شما تصویری از خداوند هستید. در نتیجه تمام ویژگی‌ها و توانایی‌های خداوند قادر و متعال درون شما نهفته است. حال تصور کنید که اگر بخش کوچکی از توانایی‌های نهفته‌تان متجلی شود، چه کارهای بزرگی که می‌توانید انجام دهید. اما اغلب اوقات ما حقیقت خود را نمی‌شناسیم. تمرکز ما بر روی نقاط ضعفمان است. بر روی کارهایی که نمی‌توانیم انجام دهیم و اشتباهاتی که انجام داده‌ایم. تمرکز ما بر روی متوسط بودن و معمولی بودن است. در صورتی که درون ما عظمتی نهفته است. اگر تصمیم دارید که متوسط بودن را برای همیشه کنار بگذارید، باید همواره با خود بگویید که بزرگی و عظمت درون ژن‌های من نهفته است. من از تبار قهرمانان هستم. من تصویری از خداوند قادر و متعال هستم. اگر به هویت واقعی و الهیتان پی ببرید، آنگاه دیگر با خود نمی گویید من به اندازه کافی مستعد نیستم. من در خانواده نامناسبی به دنیا آمدم. هرگز اینطور نیست. شما در خانواده مناسبی به دنیا آمدید. خداوند تمامی جزئیات را از قبل برنامه ریزی کرده است. هنگامی که به حقیقت ذات خود پی ببرید، به جای اینکه بگویید من بدشانس هستم، هیچ وقت موقعیت مناسبی نصیب من نمی شود، می گویید من مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفتم. برکت و فراوانی مرا دنبال می کند. به جای اینکه بگویید این فصل هفتم. من شاهکار خلقت هستم. خودت را اشرف مخلوقات بدان. بسیاری از مردم از هویت واقعی خودشان غافل هستند. آنها واقعا نمی دانند چه کسی هستند. با خود فکر می کنند اگر کمی قد بلندتر بودم، اگر شخصیتی جذابتر داشتم، اگر زیباتر بودم، در این صورت احساس بسیار عالی داشتم. اما باید بدانید که هنگامی که خداوند شما را آفرید، زمان زیادی را صرف کرد تا شما را به شکلی بیافریند که خودش می‌خواست. شما به صورت اتفاقی دارای چنین شخصیتی نیستید. قد، ظاهر، رنگ پوست و تمام موهبت‌هایی که خداوند به شما داده است اتفاقی نبوده است. تمام این ویژگی‌ها با هدف خاصی به شما داده شده است. تمام آنها در راستای تحقق سرنوشتتان هستند. اگر احتیاج بود که قد بلندتر باشید، خداوند شما را بلندتر می‌آفرید. اگر لازم بود ملیت دیگری داشته باشید، خداوند شما را در سرزمین دیگری خلق می‌کرد. اگر لازم بود مانند آن بازیگر سینما خوش قیافه آفریده می شدید، حتما آفریده می شدید. شما باید دارای اعتماد به نفسی بالا باشید و به برنامه‌ای که خداوند برای شما دارد اعتماد کنید. در کتاب مقدس آمده است شما اشرف مخلوقات هستید. این جمله به این معناست که شما عادی و معمولی نیستید، بلکه کاملا منحصر به فرد هستید. هیچ کس اثر انگشت شما را ندارد. هیچ موجود کاملا مشابهی به شما در کل جهان هستی وجود ندارد. اگر می‌خواهید به تمام توانایی‌های نهفته‌تان دستیابید، باید یاد بگیرید که خود را متمایز، اصیل و اشرف مخلوقات ببینید. در اوایل 20 سالگی بر روی نیمکتی نشسته بودم و به غروب خورشید نگاه می‌کردم. صحنه بسیار باشکوهی بود. آب دریا شفاف و آبی بود. ساحل از شمال تا جنوب گسترده بود. از این منظر خورشید بسیار بزرگ و باشکوه به نظر می رسید. ندای بدی. فصل هشتم. من راضی و دلاسوده هستم. زندگی سرشار از رضایت. این بسیار عالی است که در زندگی رویاها و اهداف بلند پرواز داشته باشید و ایمان و باور خود را برای دستیابی به جایگاهی بالاتر گسترش دهید. اما یک نکته را نباید فراموش کنید. هنگامی که در فرایند بهبود و تغییر بخشی از زندگی من هستیم، هنگامی که منتظر تحقق وعده الهی هستیم، نباید نسبت به جایگاه فعلی خود ناراضی باشیم. شاید رویای بچه دار شدن را داشته باشید. شاید هدف شما این باشد که یک خانه جدید را خریداری کنید. شاید رویای شما این است که با فرد مورد علاقه تان ازدواج کنید. تمامی این اهداف و رویاها عالی هستند. اما آیا می خواهید در این چند سالی که مجرد هستید زندگی سرشار از نارضایتی و ناخشنودی داشته باشید؟ آیا می خواهید تا قبل از خرید خانه جدید در زندگی ناراضی باشید؟ باید یاد بگیرید که از تمام فصول زندگی خود لذت ببرید. در این حال که اهداف و رویاهایی را برای خود مشخص کرده اید، باید از زندگی کنونیتان لذت ببرید. مطمئن باشید با نارضایتی و ناامیدی خواسته شما زودتر از زمان مقررش تحقق نمی‌یابد. هنگامی که از شرایط فعلی خود لذت نبریم و زندگی سرشار از نارضایتی داشته باشیم، به این معناست که به مشیت الهی اعتماد نداریم. آنچنان بر روی خواسته و هدف خود تمرکز می‌کنیم که تمام داشته‌های فعلی خود را از یاد می‌بریم. نگرش درست این است: خداوندا، هدف من خرید خانه جدید و زیباتر است، اما تا آن زمان از خانه فعلیم لذت میبرم و به خاطر آن سپاسگزارم. خداوندا، من خواهان ازدواج با زوج مناسب خود هستم، اما تا آن زمان از این که مجرد هستم احساس رضایت دارم و از زندگی مال بدی. فصل نهم. من منحصر به فرد هستم. نسبت به کسی که هستید خوشنود باشید. در حال حاضر طرز تفکر اشتباهی در جامعه رواج پیدا کرده که موجب پیدایش این دیدگاه شده است که اگر بهترین نباشیم، اگر سریع‌ترین، با استعدادترین، زیباترین و موفق‌ترین نباشیم، حس خوبی نسبت به خود نداریم. اگر یکی از آشنایان به خانه بزرگتر و زیباتر نقل مکان کند، به جای اینکه برای او خوشحال شویم، احساس سرخوردگی می‌کنیم و می‌گوییم این کار او باعث می‌شود من پایین‌تر به نظر برسم. باید سخت‌تر کار کنم تا از اون جلوتر بزنم. اگر یکی از همکاران ما ترفیع بگیرد، احساس می‌کنیم که از او عقب افتاده‌ایم. اگر مراقب نباشیم و نگرش درستی نداشته باشیم، همیشه کسی یا چیزی وجود دارد که باعث شود این احساس به ما دست دهد که نسبت به بقیه عقب مانده‌ایم. باید این اصل را همواره به یاد داشته باشید. تا زمانی که دائما خود را با بقیه مقایسه می کنید، هیچ وقت احساس خوبی نسبت به خود پیدا نمی کنید. زیرا همیشه شخصی وجود دارد که از شما با استعدادتر، زیباتر و موفقتر باشد. مهم نیست الان در چه جایگاهی هستید. همیشه شخصی که از شما در زمینه بالاتر است، پیدا خواهد شد. باید متوجه این حقیقت شوید که زندگی مسابقه دادن با یکدیگر نیست. در واقع مسیر زندگی هر فرد با دیگری متفاوت است. شرایط و امکانات هر کس با دیگری کاملا متفاوت است. همه در مسیر یکسانی حرکت نمی کنند. شما سرنوشت یکتایی دارید. شما در مسیری کاملا منحصر به فرد زندگی می کنید و خداوند تمام آنچه را که برای پیمودن این مسیر احتیاج دارید برای شما فراهم کرده است. شاید اینطور به نظر بیاید که همکار یا دوست و یا فامیل شما از موهبت‌های ویژه‌ای برخوردارند. شاید قادر به انجام کارهایی باشند که از توانایی شما خارج است. این مسئله مهمی نیست. شما که فصل دهم. من پیروز و فاتح هستم. نگرش مثبت ما نسبت به مشکلات در اغلب موارد رابطه مستقیمی با پشت سر گذاشتن آن مشکلات دارد. هنگامی که با چالش و شرایط دشواری مواجه می شویم، آسان است که آشفته شویم و با خود بیندیشیم که هیچگاه از این وضعیت خلاص نمی شوم. تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که یاد بگیرم چگونه با آن مشکل زندگی کنم. به همین دلیل اکثر مردم در شرایط متوسطی باقی می مانند. اما اگر همواره نگرش فاتحانه و پیروزمندانه داشته باشید، خواهید دید هر چالشی، هر مانعی و هر بیماری به راحتی رفع می شود و آن را با موفقیت پشت سر می گذارید. اما اگر این گونه با خود بگویید، من هیچ وقت از شر این اعتیاد خلاص نمی شم. من برای همیشه گرفتار این بیماری خواهم بود. با گفتن چنین جملاتی احساس ضعف و ناامیدی بر شما چیره می شود و ترس، نگرانی و شک را به سمت خود جذب می کنید. در این حالت نه تنها مانع پیشرفت خود می شوید، بلکه مانعی برای حضور خداوند در زندگیتان ایجاد می کنید. باید نگرش خود را تغییر دهید. قرار نیست برای همیشه گرفتار اعتیاد باشید. اعتیاد فصلی از زندگی شما بوده است و باید اجازه دهید این فصل به پایان رسد. افسردگی که نسل در نسل در خانواده شما بوده است، قرار نیست به نسل بعد از شما هم منتقل شود. شما باید برای همیشه وجود آن را در زندگیتان ریشه‌کن کنید. قرار نیست کمبود، فقر و نداری سرنوشت شما باشد. شما باید مصمم شوید که این موارد را از زندگی خود حذف کنید و فراوانی و ثروت را جایگزین آنها کنید. خداوند در کتاب مقدس می گوید تمامی دشمنان، بیماری ها و موانع به این دلیل در زندگی شما حضور ندارند که شما را شکست دهند، بلکه حضور آنها برای رشد شماست. مشکلات به ظاهر مانع پیشرفت شما هستند، اما همانطور که خداوند در کتاب مقدس گفته است، در واقع تمامی مشکلات برای رشد، پیشرفت و ارتقای شما هستند. در نتیجه نگرش درستی در رابطه با موانع و رویال مایند، بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت. فصل 11. من ثروتمند هستم. ذهنی ثروتمند داشته باشید. آرزوی خداوند برای زندگی شما این است که به گونه ای برکت و فراوانی در زندگی شما جاری می شود که دیگران از طریق شما از برکت و فراوانی بهره مند شوند. حضرت داوود می گوید: فنجان من از نعمت لبریز است. خداوند خداوند فراوانی است. اما نکته اینجاست که شما نمی توانید همواره درباره فقر، نداری و کمبود بیندیشید و در عین حال ثروتمند و دارا شوید. اگر برای مدت طولانی تحت فشار و مشکلات مالی باشید، آسان است که ذهنیتی محدود داشته باشید و بگویید: من هیچ وقت نمی توانم به مکان بهتری نقل مکان کنم. من نمی توانم هرگز فرزندانم را به دانشگاه بفرستم. من هیچ وقت نمی توانم از شر این قرض ها خلاص شوم. بله، شاید هم‌اکنون شرایط دشوار باشد، اما این شرایط قرار نیست که همیشگی باشد. زندگی شما به همان سمتی می رود که شما همواره می اندیشید. اگر همواره به نداری، فقر و کمبود می اندیشید، شما به سمت آن کشیده می شوید. در طول روز با اندیشیدن به این جملات مراقبه کنید: من ثروتمند هستم. خداوند خداوند فراوانی است. خداوند از اینکه من ثروتمند باشم لذت می‌برد. ممکن است در حال حاضر در فصلی از زندگیتان قرار داشته باشید که با کمبودهای مواجه هستید. نگران نباشید. خداوند شما را فراموش نکرده است. خداوندی که غذای پرندگان را فراهم می کند و نیازهای آنان را رفع می کند، هرگز شما را از قلم نمی اندازد. ممکن است در حال حاضر در فصلی از زندگیتان باشید که از هر چیزی به اندازه کافی دارید و نه بیشتر. نه به آن اندازه که خواسته های بلند پروازانه شما مهیا شود. در این شرایط یادتان باشد که باید همواره شکرگزار داشته‌های فعلی‌تان باشید. اما این جمله خداوند را که به قوم بنی اسرائیل گفت به یاد داشت: فصل 12. من هدفمند هستم. زمان خود را سرمایه گذاری کنید. زمان یکی از با ارزشترین دارایی های ماست. در حقیقت ارزش زمان از پول بیشتر است. شما می توانید پول از دست رفته را جبران کنید، اما زمان از دست رفته را نه. در کتاب مقدس آمده است: زمان خود را سرمایه گذاری کنید. این عبارت به این معناست که نباید زمان را هدر داد. نباید زندگی را با عدم تمرکز، عدم انضباط شخصی و عدم انگیزه بگذرانیم. ما مسئول هستیم که از زمانمان خردمندانه استفاده کنیم. قرار نیست برای همیشه بر روی این کره خاکی باشیم. زندگی موهبتی گذراست که باید از آن حداکثر بهره را برد. آیا شما زندگیتان را با شور و اشتیاق و هدفمند می‌گذرانید؟ آیا برای دستیابی به اهدافتان برنامه‌ای دارید؟ یا اینکه بیخیال هستید و رویاهایتان را به حال خودشان رها کرده اید و با خود میگویید هرچه پیش آید خوش آید؟ آیا زمان خود را صرف کاری میکنید که به آن علاقه ای ندارید؟ در این صورت شما زمان خود را هدر میدهید. دقیقاً مانند پولی که برای خرید وسایل بی‌ارزش خرج میکنید، زمانتان را هم به همین صورت هدر میدهید. من شما را به چالش میکشم که از هم اکنون زمان خود را خرج نکنید و هدر ندهید، بلکه آن را بر روی رویاها و اهدافتان سرمایه گذاری کنید. اولین گام این است. اهدافی را برای خود مشخص کنید. اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت. میخواهید این هفته چه کارهایی را که مدت هاست به تعویق انداخته اید به انجام برسانید؟ میخواهید 5 سال آینده کجا باشید؟ آیا برنامه ای دارید؟ آیا گامی برای رسیدن به اهداف خود برداشته اید؟ لطفی در حق خودتان کنید و 5 سال دیگر را هم مشغول کاری نشوید که از انجام دادن آن متنفر هستید. کاری را انجام دهید که عاشق آن هستید. شما برای زندگی کردن فصل 13 من مصمم هستم. شروع یک کار جدید تلاش زیادی نمی طلبد. شروع آسان است، اما ماندن در مسیر و تمام کردن آن آسان نیست. هر کسی می تواند رویایی در سر بپروراند و قدم اول را هم بردارد. اما ماندن در مسیر تحقق رویا عزمی جزم و پشتکار زیادی می طلبد. سوال این نیست که آیا می خواهی این کار را شروع کنی، بلکه سوال اصلی این است. آیا می خواهی این کار را به پایان برسانی؟ اکثر افراد شروع خوبی دارند، رویاهای بزرگی در سر دارند، نسبت به هدف گذاری ها و آینده شان هیجان زده هستند، اما در مسیر تحقق هدف و رویایشان کم می آورند، زیرا بیش از آنچه با خود فکر می کردند به تلاش و پشتکار نیاز است. در نهایت ناامید می شوند و با خود می اندیشند که این همه تلاش چه فایده دارد؟ من هیچگاه موفق نمی شوم. اما باید این را بدانید که خداوند نه تنها به شما فضیلت شروع کارها را عطا کرده است، بلکه فضیلت به انجام رساندن آنها را هم عطا کرده است. هر وقت وسوسه شدید که ناامید شوید و رویای خود را رها کنید، باید به خود یادآوری کنید که خداوند مرا به گونه‌ای خلق نکرده است که تسلیم شوم. خداوند مرا یک تمام کننده خلق کرده است. اگر با ایمان راسخ به سمت رویای خود پیش روید و در این مسیر به مشیت الهی اعتماد کنید، آنگاه نیروی نامرئی شما را به سمت رویاهایتان هل می دهد. این نیرو همان فضیلت تمام کردن کارهاست که خداوند در وجود شما قرار داده است. این فضیلت همواره در دسترس است، اما شما باید آن را فعال کنید. اگر گوشه ای بنشینید و با خود فکر کنید که دستیابی به اهدافتان سخت و غیر ممکن است و با خود بگویید که کاری از دست من بر نمی آید، آن استاد بسیار سختگیر است، من نمی توانم آن درس را پاس کنم، در این صورت این نیرو فعال نمی شود. دوستان، به شما فضیلت اتمام کارها داده شده است. دست از صحبت کردن درباره شکست بردارید و در 14 من قدرتمند هستم. تو از پس هر چیزی برمی آیی. همه ما با چالش ها، شرایط ناامید کننده و ناعادلانه مواجه می شویم. در واقع آسان است که خود را ببازیم و با خود بیاندیشیم که نمیتوانیم از پس این مشکلات براییم. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اگر توان رویارویی با مشکلات در شما قرار داده نشده بود، خداوند اجازه ورود آنها را به زندگیتان نمیداد. اما اگر خودتان را ناتوان بدانید، نمیتوانید با این شرایط دشوار رو در رو شوید. نگرش خود را عوض کنید. شما ضعیف نیستید. شما سرشار از توانایی و قدرت هستید. خداوند شما را قدرتمند خلق کرده است. در طول روز چه با موانع کوچک مثل ترافیک و چه با موانع بزرگ مواجه شدید، با خود بگویید: من از پس آن برمی آیم. من قدرتمند هستم. باید ذهنیت بازنده بودن را کنار بگذارید و ذهنیت یک جنگجو را داشته باشید. این همان کاری است که حضرت یوسف انجام داد. توسط برادرانش در چاه انداخته شد و سپس برده شد. بعد از آن هم به دلیل اتهامی که به او زده شد سالها در زندان بود. اما او ناامید نشد. او به درگاه خداوند گله و شکایت نکرد. نگرش او این گونه بود: من از پس شرایط دشوار برمی آیم. تمام امور در دستان خداوند است. خداوند اجازه مواجه شدن من با این شرایط را نمی داد مگر اینکه هدف خاصی داشته باشد. پس ایمان خود را حفظ می کنم و به مشیت الهی اعتماد می کنم. سرانجام او حکمران تمام سرزمین مصر شد. هیچ زندانی، هیچ بدشانسی، هیچ ناامیدی و هیچ بیماری نمیتواند شما را از تحقق سرنوشتتان باز دارد. در سال 1981 مادرم دچار سرطان کبد شد و طبق گزارشات پزشکی چند هفته بیشتر نباید زنده میماند. در آن هنگام او میتوانست ناامید شود و با خود بگوید: خداوندا، این کار عادلانه نیست. من تمام سالهای عمرم را به تو خدمت کردم. چرا باید چنین بلایی سر من بیاید؟ فصل 15. من صبور هستم. به زمان بندی خداوند اعتماد کنید. ما انسان‌ها در زندگی همواره منتظر تحقق خواسته‌ای هستیم و معمولاً اگر خواسته‌های ما طبق زمان‌بندی ما محقق نشوند، آشفته و ناامید می‌شویم. اما باید این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید. هنگامی که شما در پیشگاه خداوند خواسته‌ای را مطرح می‌کنید، او زمان دقیقی را برای تحقق آن مشخص می‌کند. برای تحقق رویای شما و یا برای ملاقات با زوج مناسبتان زمان دقیقی از جانب خداوند تعیین شده است. از جانب خداوند زمان دقیقی برای بهبود بیماری، شفا گرفتن، ترفیع و یا رفع مشکلی که سالیان زیادی با آن مواجه هستید تعیین شده است. ممکن است فردا باشد یا هفته آینده و یا 5 سال دیگر. اینکه وعده خداوند چه زمانی تحقق یابد مهم نیست. مهم آن است که شما یقین داشته باشید که خداوند همکنون برای تحقق خواسته شما زمان دقیقی را معین کرده است. تنها در این صورت است که تمام فشار از روی شما برداشته می شود. اگر یقین داشته باشید که همکنون زمان دقیقی از جانب خداوند برای تحقق خواسته شما تعیین شده است، دیگر نگرانی معنایی ندارد و شما با آرامش خاطر از زندگی لذت می‌برید. زیرا یقین دارید که طبق زمانبندی خالق کل جهان هستی، خواسته شما بالاخره محقق می شود. شاید مدت هاست که برای خواسته‌ای هر روز به درگاه خداوند دعا می کنید، اما هیچ تغییری مشاهده نمی کنید. در این شرایط آسان است که ناامید شوید. اما اگر همکنون پرده ها کنار روند و آینده بر شما نمایان شود و به طور مثال ببینید که در 12 فوریه ساعت 2:33 بعد از ظهر شما با زوج رویایتان ملاقات می کنید. چه حالی پیدا می کنید؟ مسلماً دیگر ناامید نخواهید بود و هیجان زده می شوید و با آرامش خاطر از زندگی خود لذت می برید. زیرا می دانید آن وعده الهی در زمان دقیقی از جانب خداوند فصل 16 من بخشوده هستم. عشق خداوند نسبت به بندگانش بی قید و شرط است. اغلب اوقات با خود می اندیشیم مادامی که تصمیمات درستی بگیریم و از وسوسه شدن دوری کنیم و رفتارمان همواره کامل و بی نقص باشد، خداوند ما را دوست خواهد داشت و از ما حمایت می کند. اما مشکلی که این طرز فکر دارد این است که تمام انسان ها ممکن است دچار اشتباه شوند. اصلا مهم نیست که چقدر انسان خوبی باشید. لحظاتی در زندگی هستند که دچار اشتباه می شوید، در برابر وسوسه ها تسلیم می شوید و یا ایمان شما متزلزل می شود و دچار شک و تردید می شوید. می دانید که نباید حرفهایی را بزنید اما دچار اشتباه می شوید و حرفی را که نباید بزنید می زنید. با خود عهد می بندید که دیگر هرگز به سمت آن عادت بد نمی روید اما دوباره وسوسه می شوید و آن کار را تکرار می کنید. در این مواقع ساده است که ناامید شوید و با خود بگویید دوباره خرابکاری کردم. خداوند از دست من خسته شده است. دیگر کاری به من ندارد. بعضی از افراد به من میگویند جول، آیا برای من دعا میکنی؟ من یقین دارم که خداوند دیگر به دعاهای من توجهی ندارد، زیرا اشتباهات بسیاری را در زندگی مرتکب شدم. نمیخواهم به دین و ادیان بی احترامی کنم، اما متاسفانه بعضی از مبلغان دینی با آموزه‌های غلط خود نه تنها زندگی افراد را بهبود میبخشند بلکه باعث شکست و ناکامی مردم هم میشوند و آنها را از تحقق سرنوشتشان باز میدارند. این مبلغان به غلط میگویند اگر تو از خداوند روی برگردانی، خداوند نیز از تو روی برمیگرداند. اگر انتخاب‌های اشتباه کنی، انتظار نداشته باش که خداوند تو را یاری رساند، زیرا تقصیر خودت بوده است. آنها با گفتن چنین جملاتی کاری می‌کنند که افراد با احساس گناه و شکست خوردگی زندگی کنند. اما حقیقت این است که هنگامی که شما از خداوند روی برمی‌گردانید، خداوند نه تنها از شما روی برنمی‌گرداند، بلکه با سرعت بیشتری به سمت شما می‌آید. هنگامی که وسوسه می شوید و اشتباهی را مرتکب می شوید، حضور خداوند در زندگی شما پر رنگ تر می شود. زیرا با تمام عشقی که نسبت به شما دارد، می خواهد به شما یاد. رویال مایند، بزرگترین شبکه انگیزشی. فصل 17. من از جانب خداوند حفاظت شده هستم. در کتاب مقدس آمده است خداوند حفاظی در محدوده زندگی شما قرار داده است. این عبارت به این معناست که هیچ چیز نمیتواند بدون اجازه خداوند وارد زندگی شما شود. بیماری، مشکلات و چالش ها هیچ کدام به صورت اتفاقی وارد زندگی شما نمی شود، مگر اینکه خداوند اجازه ورود آنها را به زندگی شما داده باشد. لازم نیست نگران آینده تان باشید. حفاظتی از جانب خالق جهان هستی زندگی شما را در بر گرفته است. نه تنها هیچ چیز بدون اجازه خداوند نمیتواند به محدوده زندگی شما وارد شود، بلکه حتی خود شما هم نمیتوانید از این محدوده بدون خواست خداوند خارج شوید. خداوند هرگز اجازه نمی دهد آنقدر وارد مسیر نادرستی شوید که دیگر راه برگشتی برای شما وجود نداشته باشد. شاید وسوسه شده باشید و به لبه پرتگاه نزدیک شده باشید. اما خداوند اجازه نمی دهد سقوط کنید. با یکی از دوستانم صحبت می کردم که برایم توضیح داد به چه میزان از رئیس خود رنجیده خاطر است. او برای سالهای طولانی در شرکتی مشغول به کار بود و در این مدت رئیس آن شرکت برخورد مناسبی با او نداشت. تصمیم گرفته بود آنچه را که در ذهنش می‌گذشت به رئیسش بگوید و با اینکه می‌دانست با گفتن آن حرف‌ها اخراج می‌شود، اما دیگر برایش اهمیتی نداشت. فردا صبح بعد از ورود به شرکت بلافاصله به سمت دفتر رئیس رفت و بدون در زدن وارد شد. در همان هنگام احساس کرد زبانش بند آمده است و هیچ کدام از حرفایش به یاد نمی‌آید. معذرت‌خواهی کرد و از دفتر رئیس خارج شد. او به من گفت: جول، من تصمیم داشتم هر چه از دهانم خارج می‌شود به او بگویم، اما نمی‌دانم چرا زبانم بند آمده بود. این دقیقاً همان لحظه است که در فصل 18 من خیرخواه و بخشنده هستم. به معجزه‌ای در زندگی دیگران تبدیل شد. اکثر افراد برای اینکه در زندگیشان معجزه‌ای روی دهد دعا می کنند. آنها می گویند: خداوندا، لطفاً فرد مناسبی را در زندگی من وارد کن. خداوندا، شانس خوبی را به زندگی من وارد کن. همانطور که انتظار داریم، خداوند افراد و موقعیت‌های مناسب را وارد زندگی ما می کند. خود ما هم می توانیم معجزه‌ای در زندگی شخص دیگر شویم. ما دستان خداوند بر روی این کره خاکی هستیم. ما صدای خداوند هستیم که از طریق ما ناامیدی را امید می بخشیم. خداوند در جواب دعاهای ما افراد مناسب را در مسیر زندگی ما قرار می دهد. در این حال خود ما هم می توانیم جواب دعاهای شخص دیگری باشیم. شاید تا کنون به این نکته توجه نکرده باشید، اما شما بارها به صورت معجزه در زندگی خیلی از افراد حضور پیدا کرده اید. شخصی که تنها بوده است و از درگاه خداوند دوست خوبی را طلب کرده بود و ناگهان شما وارد زندگی او شدید. شخصی که در اوج ناامیدی بود و ناگهان شما با او تماس گرفتید و او را دلگرمی دادید و شور و اشتیاق او را دوباره احیا کردید. در آن هنگام شما معجزه‌ای در زندگی او بودید. نسبت به کسانی که در زندگی شما هستند آگاه باشید. حضور آنها در زندگی شما اتفاقی نیست. خداوند هدف خاصی از قرار دادن آنها در زندگیتان داشته است. قرار است شما معجزه‌ای در زندگی آنها باشید. کسی که امید، شور و اشتیاق را دوباره به زندگی آنها باز می‌گرداند. شاید قرار باشد گرهی از مشکلات آنان را باز کنید. زندگی بسیار با معنا می شود هنگامی که این موضوع را درک می کنید که شما معجزه‌ای در زندگی دیگران هستید. شما می توانید دست نیازمندی را بگیرید. شما می توانید شور و اشتیاق را به یک فرد شکست خورده باز گردانید. برادر من پاول یک جراح است. او زمان زیادی را در آفریقا برای جراحی افراد نیازمند اختصاص می دهد. یک بار او در یکی از روستاهای دور افتاده که از شهر فاصله
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org